سلام، به رادیو سیمان خوش آمدید. من سمین شفایی هستم و شما دارید به اپیزود پنجم این پادکست گوش میدید. توی این اپیزود میخوایم به این سوال مهم جواب بدیم که چرا به خودشناسی نیاز داریم؟ علت اینکه این سوال رو انتخاب کردم درد و دل خیلی از دانشجوهام و شرکت کننده هام توی دوره هاست که به من میگن که ما این حال خوبی رو که داریم تجربه میکنیم دوست داریم دیگران هم بیان تجربه بکنن، دوست داریم خیلی از عزیزان و دوستانمون بیان سراغ خودشناسی، اما این کار رو نمیکنن. یادم چند وقت پیش یکی از بچه‌ها به من میگفتش که استاد، زندگی من به قبل از دوره تی ای و بعد از دوره تی ای تقسیم میشه و این نشون میده که چقدر این دوره و این خودشناسی توی زندگی این دانشجو تأثیر گذاشته و براش پر از دستاورد بوده. و همه ی ما این مدلی هستیم که دوست داریم کسایی رو که دوستشون داریم، دوستامون، عزیزانمون، اون آگاهی رو که ما به دست آوردیم، اون حال خوبی که ما داریم تجربه میکنیم رو هم اونها تجربه بکنن. شاید مثل یه بستنی خوشمزه دوست داریم به همه تعارف بکنیم. اما مسئله اینه که خیلی از نزدیکترین کسامون این موضوع رو اونقدر مهم نمیدونن و من این رو خیلی شنیدم که بچه ها عذاب میکشن از اینکه چطور میشه آگاهشون کرد که اینقدر این مسئله مهمه، چطور بهشون بگیم که خودشناسی لازمه، چطور متوجه بشن که به خودشناسی نیاز دارن. کاش در مورد این مسائل صحبت بکنید و وقتی که فضای این پادکست به وجود اومد اولین چیزی که بچه ها از من خیلی درخواست میکردن این بودش که در مورد اهمیت خودشناسی صحبت بکنید. من حتی از دانشجوام خواستم برای اینکه این موضوع اهمیتش برای شنونده های ما هم مشخص بشه بیان از تجربه خودشون در رابطه با خودشناسی بگن، به هم بگن که خودشناسی چه تأثیری توی زندگیشون داشته و اونها با کلی عشق و مهربونی برای من وایس ثبت کردن و فرستادن. اینکه چرا خودشناسی لازمه، به این سوال پاسخ دادن، اینکه خودشناسی توی زندگیشون چه تأثیری گذاشته. حالا برای اینکه تنوع هم بشه توی این اپیزود یه جاهایی حتما میر صدای اونها رو هم میشنویم و با اونها همراه میشیم ببینیم که خودشناسی چه تأثیری توی زندگی این بچه ها داشته. میخواییم به این سوال مهم جواب بدیم که چرا به خودشناسی نیاز داریم، باید قبلش بریم سراغ روانشناسی و ببینیم که اصلا چی شد که خودشناسی مطرح شد و به ما گفتن که این یکی از ملزومات زندگیه. اولین بار فروید بود که ناخودآگاه انسان رو کشف کرد. اون گفت ناخودآگاه انسان مثل یک کوه یخ میمونه که فقط قله اون از آب بیرون زده و بخش عظیمی از این کوه یخ زیر آب هست و از نگاه‌ها پنهانه. اون قسمت قله‌ای که از آب بیرون زده و قابل رؤیت هست رو اسمشو گذاشت خودآگاه یا ذهن هوشیار. و اون قسمت از کوه یخ که زیر آب قرار داره و 95% از تصمیمات زندگی ما رو به عهده گرفته اسمشو گذاشت ناخودآگاه یا ذهن ناهوشیار. بعد از فروید و بعد از کشف ناخودآگاه پایه شکل‌گیری نظریه‌های روانشناسی زیادی بنا نهاده شد. خیلی از شاگردای فروید، خیلی از کسای دیگه که بعداً اومدن بر پایه این نظریه جلو رفتن، مطالعات کردن، آزمایش‌ها انجام دادن و هر کدوم دستاوردهای جالب خودشون رو داشتن. نظریه‌های زیادی داریم که هر کدوم رو بخوایم داخلش بریم و بحث بکنیم می‌بینیم چقدر نکات جالب و ارزشمندی از هر کدوم اونها بیرون میاد. من اینجا به چند تا از اونها اشاره می‌کنم. اون هم اشاره بسیار بسیار کوتاه و مختصری، فقط در حدی که متوجه بشیم اهمیت ناخودآگاه و اهمیت خودشناسی چقدر زیاده. تقریباً تقریبا حدود 200 ساله که علم روانشناسی به شکل جدی اومده در کنار علوم دیگه داره کمک میکنه که انسان زندگی بهتری داشته باشه. و اگه ما ناخودآگاه و روان و تمام علومی رو که در این حیطه قراره به ما کمک کنه رو یک اقیانوس در نظر بگیریم، شاید به اندازه مچ پا ما وارد این اقیانوس شدیم. چون نسبت به علم پزشکی، علم روانشناسی خیلی خیلی نوینه و خیلی جای کار داره و شاید واقعاً 200 ساله که داره به شکل جدی روی این موضوع کار میشه و داره به جایی میرسه. من میخوام برم سراغ نظریه TA یا تحلیل رفتار متقابل و به زبان خیلی ساده بگم که سعی میکنه به ما چی بگه. این نظریه توسط اریک برن پایه‌گذاری شد و توی این نظریه میاد اریک برن روان ما رو به سه حوزه تقسیم میکنه: حوزه کودک درون، والد درون و بالغ درون، و میگه ما سه تا حالت نفسانی کلی داریم که یه خورده توی اپیزود 3 در رابطه باهاش صحبت کردم، توی اون موضوعی که مربوط به پیش برده اهداف ضروریمون میشد. اونجا گفتیم که چطور اینها میتونن به هم کمک بکنن و اگه اصلا اتفاقی نمیفته ایراد از کجاست و چه اتفاقی داره توی روان ما میفته. حالت نفسانی والد و حالت نفسانی کودک توی این نظریه حاوی پیام‌هایی هستن که در ناخودآگاه ما پلی میشه. یعنی یک پیامی از گذشته هست که به ذهن ما مخابره میشه، در ناخودآگاه ما پلی میشه و اون پیام باعث میشه که ما احساسی رو تجربه بکنیم و اون احساس باعث میشه که افکاری در سر ما شکل بگیره و در نهایت رفتاری از ما سر بزنه. ما در هر سنی که هستیم به شکل خودکار و هیپنوتیزمی به اون پیام ها گوش میدیم و عمل میکنیم، یعنی بر اساس اونها جلو میریم. و حالت نفسانی بالغ که ظاهرا باید ذهن هوشیار ما باشه، اریک برن میگه خیلی مواقع زیادی به والد یا به کودک آلودگی داره، یعنی به پیام هایی که از طرف والد یا به پیام هایی که از طرف کودک اومده آلودگی داره. حالا اینکه اینها هر کدوم پیام هاشون رو به چه شکل دارن به ما مخابره میکنن و بالغ چجوری به اینها آلوده میشه، بعدن باید در مورد صحبت بشه. واقعا یه تایم زیادی باید بزنیم توی اپیزودها در مورد این مسائل صحبت بکنیم. مثلا بیایم یه بار در رابطه با آلودگی بالغ به والد صحبت بکنیم، ببینیم اصلا والد درون ما که شامل تمام بایدها و نبایدها و درستها و غلطها و تمام این مسائل هست، چطور بالغ ما رو آلوده میکنه و چه پیامهای اشتباهی رو به بالغ ما مخابره میکنه. یا اینکه یه بار بیایم در رابطه با آلودگی بالغ با کودک صحبت بکنیم، ببینیم کودک درون ما چطور با احساسات خامش، با ترسهاش بالغ ما رو آلوده میکنه، اسیر میکنه، نمیذاره ما بریم تصمیم درستی بگیریم. و ما اشاره کردیم بالغ ما تصمیمات این زمانی و این مکانی میگیره و اگه ما نتونیم اون رو کنترلش بکنیم، این آلودگی رو نتونیم پاک بکنیم از روی بالغ، نمیتونیم کنترل خوبی روی مسائل زندگیمون در لحظه اکنونی و اینجایی داشته باشیم. من پیشنهاد میکنم اپیزود 3 رو اگه گوش ندادید حتما گوش بدید. یه جاهایی خیلی خوب ما این مسائل رو اونجا باز کردیم. اما من الان میخوام که فقط به این موضوعات اشاره بکنم و بیام سر موضوع اصلی، این که چرا ناخودآگاه انقدر قدرتمند و مهمه.
به نظر من خب وقتی از خودشناسی میایم صحبت میکنیم، یعنی ما قصد داریم که باورها، عقاید، صفتها و الگوهای رفتاریمون رو بشناسیم، تحلیلشون کنیم، درکشون کنیم و بررسیشون کنیم که بفهمیم من این که طی زندگی و تجربه هایی شکل گرفته هستن کیه و در درونم و اون لایه های زیری روانم واقعا چه اتفاقایی داره میفته و من ازش بیخبرم.
وقتی خودشناسی برای من مهم شد که من با یه سوال خیلی بزرگ روبرو شدم، اونم سوال این بود که نرگس مثلا تو کی هستی یا تو چی میخوای، تو واقعا کی هستی، تو کدوم افکارتی، کدومش نیستی. و وقتی این سوال رو خودم پرسیدم من هیچ جوابی براش نداشتم، یعنی نمیتونستم توی جمله، توی پاراگراف مثلا نمیتونستم خودم رو توصیف کنم که خب من الان کی هستم، چی میخوام. و این سوالای خیلی ترسناکی بود که من هیچ جوابی براشون نداشتم. من هرچی که بیشتر خودم رو شناختم، هرچی که بیشتر در مورد این گفتگوهای درونی فکر میکردم که خب اینا از کجا میاد، در مورد علایقم، در مورد اون چیزایی که فکر میکردم خیلی بالغان است ولی در صورتی که نبود، پشتشون کلی اتفاقایی بود که من اصلا ازشون خبر نداشتم، هی باعث میشد که من از اون خواب رویایی، از اون زندگی رویایی که واسه خودم فکر میکردم، هی بیدار شم و با واقعیت زندگی روبرو بشم. وقتی که آگاه تر میشدم، اون موقع بود که واسه هم خیلی زندگی قشنگ تر بود، یعنی چون من میدونستم قراره چیکار کنم، چون من میدونستم هر فکرم از کجا میاد.
این مسیر ما رو به شناخت کاملی از خودمون میرسونه که به نظر من همه ما آدم ها باید تو این مسیر قرار بگیریم و تلاش کنیم که درونمون رو بشناسیم و روی خودمون عمیق بشیم. اون اوایل این راه پیش خودم فکر میکردم که خب واقعا چرا من باید این همه خودم تحلیل کنم، یه سری جاها واقعا ناراحت بشم از فهمیدن یه سری چیزها، وقتی میتونم همینطوری به زندگیم ادامه بدم و خب پیش ببرمش. ولی وقتی یکم که ازش گذشت، واقعا با تمام وجودم حس کردم که چقدر من تغییر کردم و چقدر پخته تر شدم، رفتارم تغییر کرده، باورم عوض شده، به یه درجه دیگه ای از تکامل خودم رسیدم که خیلی قشنگ بود و خیلی حس خوبی بهم میداد.
توی تی ای اریک برن به ما میگه وقتی ما خیلی کوچیک بودیم، تقریبا از زمان تولدمون تا حدود 7 سالگی، بر اساس شرایط محیط و پیام‌هایی که از محیط دریافت کردیم، مثلا پیام‌هایی که از والدینمون یا جانشینان اونها مثل مامان بزرگ، بابا بزرگ، عمه، خاله، دایی، هر کسی که دورمون بوده یا حتی خواهر و برادر بزرگمون دریافت کردیم، جهان رو تعبیر و تفسیر میکنیم. یعنی ما با عینکی که اینا به ما میدن دنیا رو میبینیم. برای همینه که جهان بینی آدم ها با هم متفاوته. چون شرایطی که توش زندگی کردن، شرایطی که رشد کردن، محیطشون، فرهنگشون، خانوادهشون، همه اینها متفاوت بوده. ما حتی شرایط کودکیمون با خواهرمون یا برادرمون ممکنه متفاوت باشه. شاید اون زمانی که ما به دنیا اومدیم، بابا دوچار یک مشکل مالی شده، برشکستگی مالی براش اتفاق افتاده، اما مثلا زمانی که برادرمون به دنیا اومده، ما از لحاظ مالی تو وضعیت خوبی بودیم. پس اینجا هم ممکنه که کودکی من با کودکی برادرم، با اینکه از یک فرهنگ هستیم، یک خانواده هستیم، همه چیز یکسانه، باز تو همین اتفاقهای کوچیک متفاوت بشه. و پیشنویس ما، چیز مهمی که اریک برن در مورد اون صحبت میکنه، زمین تا آسمون با همدیگه فرق داشته باشه. اریک برن میگه تمام اتفاقایی که برای ما افتاده در کودکی و تمام پیام‌هایی رو که از محیط گرفتیم، یه سمت ماجرا جمع میشه و تصمیماتی که ما به عنوان کودک توی اون زمان و اون مکان هم گرفتیم، یه ور دیگه قصه جمع میشه و ترکیب این دوتا با هم پیشنویس زندگی رو میسازه. پیشنویس یک برنامه نوشته شده در کودکیه که ما به شکل هیپنوتیزمی در بزرگسالی در حال انجام اون هستیم، بدون اینکه ازش خبر داشته باشیم، بدون اینکه جملات این پیشنویس این قصه زندگیمون رو رفته باشیم، خونده باشیم، بازنگری کرده باشیم و با این زمان و این مکان تطبیق داده باشیم. ما به طور هیپنوتیزمی داریم جلو میریم و یه عینکی به چشم ما هست که جهان رو اون مدلی که دوست داره پیشنویس، اون مدلی که ترجیح میده داره برای ما تفسیر میکنه، داره به چشم ما نشون میده. اصلا جهان ما رو میاد تغییر میده، سانسور میکنه یه سری چیزاشو، چون میخواد نظریه خودش همچنان باقی بمونه. یه جای دیگه اریک برن میگه اصلا علت این که پیشنویس اصرار داره که نتایجی که خودش میخواد رو برای ما برمقام بیاره اینه که به اون فضا عادت داره. کودک ما به اون حال و هوا عادت داره. اگه چیزی تغییر بکنه در زندگی من ممکنه که احساس ناامنی بکنم. اگه من کودکی هستم که این پیامو گرفتم که من همیشه ناموفقم و حالا اصطلاحا میگه بازدارنده موفق نشو رو میاد روی ما نصب میکنه بر اساس اتفاقات، تصمیمات، خیلی چیزای زیادیه که واقعا باید بر هر کسی بررسی بشه. خودشناسی یعنی همین، من خودمو برم بشناسم، چون گذشته من با گذشته یه نفر دیگه متفاوته، پیشنویس من با اون متفاوته، حتی با خواهرم، برادرم، کسایی که نزدیک من بودن و مثل من رشد کردن. اینجا اریک برن میگه که پیشنویس ما میره نتایجی رو میاره که برای ما آشناه. من اگه بازدارنده موفق نشو دارم، توی مسائل جوری پیش میرم که در انتها موفق نشم، چون من به موفق نشدن عادت دارم. اگه موفق بشم احساس ناامنی میکنم، گیج میشم، چی شد؟ اینجا من موفق شدم، چقدر عجیب، من که همیشه باید ناموفق میموندم، همیشه باید لوپ معیوب شکست در من شکل میگرفت، بعد از اون طرف باید کلی سرزنش میکردم خودم و خودخوری میکردم، من به این روند عادت داشتم، چی شد موفق شدم؟ دلتون نمیخواد این پیشنویس رو بریم پیدا بکنیم و یه جایشو پاک بکنیم؟ چرا باید اجازه بدیم قصه ای که تو 7 سالگی نوشتیم الان تو 37 سالگی ما پلی بشه؟ چرا نریم پیداش بکنیم؟ اینجاست که میگیم خودشناسی مهمه. من امروز دارم سعی میکنم شبیه به جلسات اول کلاس ها و دوره هام صحبت بکنم، جایی که دوست دارم یک تلنگر بزنم و شاید دارم با اون لحن با شما صحبت میکنم. فکر نکنین قصه خیلی بلند بالایی نوشتین به عنوان پیشنویس. نه، چیز خیلی زیادی هم نیست. شاید در حد 2-3 تا پاراگرافه، همین. اما انگار داستان کل زندگی ما تو همین 2-3 تا پاراگراف خلاصه میشه. ما حتی به داستان زندگیمون اسم هم میدیم. اسم براش انتخاب میکنیم. ما توی دورهای تیه اسم پیشنویسمون رو کشف میکنیم. ببینیم چه اسمی گذاشتیم. من چند تا از اسمای بچه‌ها رو براتون بگم. مثلا نازنین باهوش، مریم همیشه تنها، دختر بیچاره، علی دلقک خانواده، الناز ساده دل ساده لوح، سپیده بدشانس، مهرداد پسری که همیشه رو مخ دیگرانه، کسی حوصله‌شو نداره. این مدلیه. ما یه اسمم روی قصه‌مون گذاشتیم. اریک برن میگه این پیشنویسی که تو 7 سالگی نوشتی تا 12 سالگی یه خورده ویرایشش میکنی، ولی در نهایت دیگه اونجا فیکس میکنی و بقیه عمرت رو فقط اون 2-3 تا پاراگراف رو زندگی میکنی، بارها و بارها و بارها، تا وقتی که خودشناسی بکنی، تا وقتی که بری اون قصه رو بررسی بکنی. 37 سالته، میری قصه 7 سالگی رو بررسی میکنی، میبینی یک لوپ معیوبی از یه سری مسائل هست که مدام و مدام در زندگی تو تکرار شده. وقتی 7 سالت بوده دوست مدرسه‌ت رو از دست دادی، خیلی ناراحتی. الان که 37 سالته ازدواجت رو از دست دادی و ناراحتی. همونه. قشنگ تک به تک جمله ها داره دوباره زندگی میشه، دوباره احساس میشه. افکار ما تمام اون مسائل رو دوباره داره برای ما پلی میکنه و ما داریم قدم میذاریم. هر بار میگیم این بار متفاوت عمل میکنم، ولی دقیقا نتایج بار قبل رو میگیریم. آدمای جدید میاریم تو زندگیمون، نمیدونیم چرا، اما آخرش قرار تنها بمونیم، باز با این آدم جدید هم تنها میمونیم. اگه قراره از اعتماد ما سوء استفاده بشه، این آدم جدیده که گفتیم این دفعه اینطوری حواسمو جمع میکنم، باز همین آدم هم سر ما شیره میماله. دوباره اینجا هم میبینیم از اعتماد ما سوء استفاده شد. دلتون نمیخواد این پیشنویس رو بریم پیدا بکنیم و یه جایشو پاک بکنیم؟ چرا باید اجازه بدیم قصه ای که تو 7 سالگی نوشتیم الان تو 37 سالگی ما پلی بشه؟ حالا ما توی 12 سالگی یعنی چی که ویرایشش میکنیم؟ اینم بگم خیلی جملات پیشنویس ما ساده است، خیلی ساده است. قشنگ یه کودک 5-6 ساله 7 ساله نوشته. فکر نکن یه متن ادبی خیلی جدی نوشته. خیلی ساده، جملش اینه: تو دختر دوست داشتنی نیستی. همین، این یکی از جملاتش. ببینید چه میکنه این جمله با زندگی ما. اما مثلا ما توی 12 سالگی ممکنه که این جمله رو این مدلی تغییرش بدیم، به خاطر اینکه از اون سنی که این جمله رو نوشتیم، مثلا 5 سالمون بوده، تا 12 سالگی که وارد دبستان شدیم و یه سری فضای اجتماعی رو داریم تجربه میکنیم، ممکنه یه سری چیزا رو اضافه کنیم به پیشنویس و یه سری چیزا رو پاک کنیم، تغییرش بدیم. تا همون سن معمولا میایم این پیام رو اینطوری تغییر میدیم. برای مثال میگیم تو دختر دوست داشتنی نیستی، مگه این که خوب درس بخونی، شاگرد اول باشی. پس به جملمون انگار یه چیزی اضافه میکنیم. البته این تغییر پیشنویسی که میدیم به خاطر نتایجیه که تا اون سن گرفتیم. یعنی ما اگه توی 12 سالگی دیدیم وقتی که شاگرد اول میشیم، وقتی نمرمون خوب میشه، وقتی خوب درس میخونیم، بیشتر ما رو دوست دارن، بیشتر بهمون توجه میکنن، هم تو مدرسه هم تو خونه داریم دیده میشیم، خب معلومه میایم خط میزنیم، میگیم دوست داشتنی نبودم، الانم نیستم، ولی اگه درس بخونم ظاهرا توجه بیشتری میگیرم. چون اگه اول باشم که اصلا معلم و هم کلاسون و همه خیلی به من توجه میکنن. بینیم عوضش میکنم. این چه اتفاقی بر زندگی ما میاره؟ هیچی، 28 سالمه، امتحان دکترا دادم، عصبی، کلافه، یه ذره رتبم بالا پایین میشه، فکر خودکشی دارم میکنم. چرا اینطوری شدم؟ چون فهم کنم مثلا دوست داشتنی نیستم، مثلا خوب نیستم، من اگه توی امتحان قبول نشم مثلا به درد لای جرز دیوار میخورم. و چقدر داریم آدم هایی که در اوج موفقیت خیلی همه چه خوب پیش میرفته، به خاطر یه ناکامی زدن زیر کاسه کوزه همه اون موفقیت ها، دوچار بحران روحی شدن. زندگی اینا رو از دور که نگاه میکنیم میگیم با خیلی خوشحال باشه، ولی نیست. چرا اینطوریه؟ همین پیشنویس. البته که کار سختیه که ما بریم خاطرات اون زمان رو پیدا بکنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاد که من فکر کردم دختر دوست داشتنی نیستم، چی به من گذشت. در عمیق‌ترین لایه‌های روان خاطراتش باقی مونده و اینو پیدا می‌کنیم با خودشناسی، با بازگشت به دورانی که پیشنویس ما نوشته شده. البته که کار سختیه، چون ما دوست داریم تمام اون لحظات رو فراموش بکنیم. مثلا یه جوری فراموش کردیم که میگیم آیا امکان پذیره واقعا مثلا برم 5 سالگیمو یادم بیاد یه خاطره ای. کار سختیه، ما کلی انرژی میذاریم تا بچه ها بتونن خاطرات رو به یاد بیارن، خاطرات بالا بیاد، از عمیق‌ترین لایه کوه یخ بیاد روی سطح و ما بتونیم دست پیدا بکنیم با اون خاطرات. حتی من بعد کلاس به بچه ها میگم که زود از فضای کلاس خارج نشین، یعنی از لحاظ روان خارج نشین، سر خودتون رو با چیزی گرم نکنین بلافاصله بعد کلاس، چون این مثل یه حباب اومده بالا و خیلی زود میترکه. سری تا اومده بالا دریابیدش، چون میترکه دوباره تمام، دوباره میره تو ناخودآگاه. حالا سوال اینجاست، من اینا رو بالا آوردم به چه دردی میخوره؟ آیا به درد میخوره؟ بله، جملات از توش پیدا میشه، پیام ها پیدا میشه. شما وقتی نور میندازی رو پیامی که داره رو ذهن تو کار میکنه که موفق نشی، پیامه یه نگاهی به تو میکنه، تو هم یه نگاهی به پیامه، میگی تو بودی؟ تو نمیذاشتی من موفق شم؟ پیامه میگه بله، تا وقتی حواست نبود خیلی کارا داشت خوب پیش میرفت. نور رو نمیشه بگیری اونور، ما میگیم نه، نور آگاهی انداختیم رو تو به خاطر اینکه تو نمیذاشتی من موفق شم. پیامه میگه خب پس هیچی، تسلیم، دیگه نمیتونم مثل قبل کار بکنم، تو حواست به من، زوم کردی رو من. تا وقتی حواست نبود من تو ناخودآگاه بودم، خیلی قشنگ داشتم کارم میکردم، موفق نمیشدی، داشتم لذت میبردم، من به این فضا عادت دارم. حالا اومدی نور رو انداختی رو من، خب دیگه نمیتونم مثل قبل کار بکنم. و ما اینجاست که ناخودآگاه های زندگیمون رو به خودآگاه تبدیل میکنیم، از اون پایین میکشیم میاریم بیرون، میاریم در عرصه خودآگاه، ذهن هوشیار. موچشو میگیریم، نمیتونه مثل قبل ما رو زمین بزنه، و این میشه نتیجه خودشناسی. ما بعد از 12 سالگی معمولاً چیز خیلی زیادی به پیشنویسمون اضافه نمی کنیم، مگه اینکه یه اتفاق تکان دهنده و غیر قابل پیشبینی جدیدی رو تجربه بکنیم و شاید اونجا اون اتفاق هم چیزهایی رو به متن پیشنویس ما اضافه بکنه. حالا چون داریم الان حول محور اهمیت خودشناسی صحبت می کنیم، اینجا میخوام اشاره بکنم که چقدر اهمیت داره که پاراگراف به پاراگراف این پیشنویس رو پیدا بکنیم. توی نظریه تی ای، اریک برن سعی میکنه که به ما ابزاری بده که بتونیم زمین روانمون رو شخم بزنیم. هر چیزی که در درونش هست بیرون بیاریم. یه جاهایی از این سرزمین ما بایر شده، هیچ اتفاقی توش نمیفته، هر چی میکاریم خشک میشه و خسته شدیم. اینجا میایم شخم میزنیم و در قسمت‌هایی از روانمون، در پس اون ناخودآگاه، کرم‌هایی پیدا میشه که از تو دل زمین ذهن ما میزنه بیرون و متوجه میشیم که چرا بذرای ما رشد نمی‌کرده. یه چیزی تو زمین داشته اونو می‌خورده. اونا رو پیدا میکنیم. بعد به ما ابزاری میده که سمپاشی میکنیم. من اینو در قالب مثال میگم به خاطر اینکه می‌خوام متوجه بشیم که چطور ما میایم در واقع با خودشناسی زندگیمون رو نجات میدیم. ما میایم سمپاشی میکنیم، اول از همه با آنچه که داریم روبرو میشیم، یه زمین شخ زده ای که پر از آفته میزنه بیرون. اینجا حال ما بد میشه، اینجا خیلی ها میرن، از خودشناسی خدافظی میکنن، میگن نخواستم اصلا، خیلی کار سخت شد. میتونید مثل کی میمونه؟ مثل آخر اسفند موقع خونه تکونی؟ دیدین مثلا میریزیم کمودو بیرون، نمیدونم دل و روده یه کتاب خونه رو بیرون، میز و بیرون، اینو بیرون، بعد نمیدونم چجوری اینا جمع کنیم. حالا هر جا نگاه میکنیم یه تلی از اتفاقاته و نمیدونیم چطور جمع بکنیم سر و سامون بدیم. شاید سال اول خودشناسی همین حالو داریم، ریختیم بیرون اصلا نمیدونم کجاشو بگیریم جمع بکنیم، حالمون خرابه. بعد اینش جالبه، بعض وقتا ما یه کتاب خونه ایو میکشیم کنار، میبینیم دوتا سوسک این پشت بودی چیه، یه موشی هم اونجا نشسته بود قشنگ واسه خودش داشته تغذیه میکرده از کتابای ما. حال دو حالت داره، میگم خیلی هم میترسن میزن سر جاش کتاب خونه رو، خوش گذشت نمیخواد اصلا، همونطور لباسا رو در میارن مچاله میکنن میزن تو کمد، میگم ولش کن خیلی پیچیده است، من بخوام بیام ببینم کدومو میخوام کدومو نمیخوام، کدوم کوچیک شده کدوم بزرگ شده. بعضی از افکار برای ما کوچیک شده دیگه، به درد نمیخوره و بندازیم بره از کمد ذهنمون. ولی حال نداریم بریم بررسی بکنیم، همتون میچپونیم اینا رو تو سر خودمون، بعد سرمون درد میگیره. یه جایی که باید تصمیم بگیریم انقدر شلوغ این ذهن نمیتونیم پیدا بکنیم. مثلا اینکه میخوایم بریم بیرون یه لباسی میخوایم، نمیتونیم تو شلوغی کمدمون پیدا بکنیم. همه چیز مچاله در هم تنیده است. بعد پیداش هم میکنیم انقدر اوضاعش بیریخته که هم میذاریم سر جاش. چون بعد اتوش میکردیم احتمالاً اون افکارو. پس بعضی وقتا وقتی زمین روانمون رو شخ میزنیم، با اون پیچیدگی که روبرو میشیم، با اون درهم تنیدگی که روبرو میشیم، ممکنه تو خودشناسی جا بزنیم. حتی چقدر هستن بچه های من الان این اپیزودو گوش بدن، خیلی هاشون بودن که وسط را داشتن جا میزدن. من گفتم ببین به من اعتماد داری؟ جا نزن، بیا من کمکت میکنم این اتاقو با هم جمعش بکنیم، من کمکت میکنم یه سری چیزها رو دور بریزیم، من کمکت میکنم فضاهای خالی ایجاد بشه، من کمکت میکنم اون دوتا سوسکی که دیدی پشت کتابخونه اونقدر ترسناک نباشه و بتونی اونها رو پاک بکنی، تمیز بکنی، اتاق روانتو تمیز بکنی. اون موشه که هیچی، اون کار سخت ما، همه اتاق یه ور، اون موشایی که از این ور اون ور پیدا میشه، میشه گفت جوندگان موفقیت، جوندگان رویاها. اینا رو پیدا میکنم، نور میندازم، پیدا میکنم، تو پیدا میکنی. بیا شجاعت به خرج بده، کمدو نکش سر جاش، بذار ببینیمش، بذار یه کاری براش بکنیم، شاید تونستیم تله بذاریم موشه رو به دام بندازیم، یه ذره صبر کن. و اینجا بچه‌هایی که گوش میدن واقعا بعدش نتیجهشو میبینن. کسایی هم هستن که اون لحظه انقدر استراب این فضای بیرون زده اونا رو تحت تاثیر قرار میده که میرن فاصله میگیرن، ولی بعد میبینن که دیگه نمیتونن به اون کمد فکر نکنن. هر باری که تو اون اتاق روانشون دارن زندگی میکنن، حواسشون هست که اون پشت یه دونه موش دیدن، فقط دارن خودشون رو میزنن به ندیدن. دیگه نمیشه خودمون رو به خواب بزنیم، ما بیدار شدیم و برمیگردن. برمیگردن یکی یه ذره دیرتر، یکی همون موقع زودتر یه کارایی انجام میدن. و علت این که این اتاق ما سالیان ساله که به این تلمبار خاطرات، تلمبار اتفاقات، رویدادها در واقع تبدیل شده و ما نتونستیم خونه تکونی بکنیم، اینه که شاید ابزارشو نداشتیم. خودشناسی ابزار به ما میده. مثلا ما تو خیلی از مسائل اگه ندونیم باید چطور باش مواجه بشیم، ترجیح میدیم مثلا سراغش نریم دیگه، چون نمیدونیم وقتی بیرون بریزیم چجور میخوایم جمعش بکنیم. تو خودشناسی ابزارهایی هم هست برای جمع کردن، به شرط اینکه ما شجاعت اینو داشته باشیم که بریم سراغش. دقیقا مثل وقتایی که هی میگیم اتاقمو جمع بکنم، نه ولش کن، حوصله ندارم، حالا یه روزی. بعد کی اون اتفاق میفته؟ وقتی خیلی دیگه اوضاع بیریخت میشه، وقتی دیگه مثلا در اتاق وا میکنیم میبینیم اوه خیلی اوضاع بیریخته، کسی نمیتونیم مثلا به اتاقمون دعوت بکنیم، اینجاست که میفهمیم نه باید دیگه مثلا که اتاقمون رو مرتب بکنیم. تو روان و تو قضیه خودشناسی هم همینه. یه جایی هستش که انقدر زیر آوار اتفاقات تکراری میمونیم، زیر آوار احساسات ناکامی، شکست، جاماندگی، تنها بودن، فشار، درد، انقدر اینا میمونیم که به این نتیجه میرسیم بریم خودشناسی بکنیم. هرچقدر سخت حوصله‌شو نداشتیم، دوست داشتیم همه کاری بکنیم الا خودشناسی، انگار که مجبور میشیم دیگه بریم و ببینیم داره چه اتفاقی میفته. خیلی البته باز اینجا هم نمیان، ترجیح میدن اتاقشون رو جا به جا بکنن و از اینجا به اونجا و اونجا رو هم دوباره به یک سطل آشغال جدید تبدیل میکنن. اما اگه یاد بگیریم بیایم بررسی بکنیم، اینا رو کنار بزنیم، بتونیم با ابزارهایی که به ما میده تحلیل بکنیم، شجاعتی که به ما میده، قدرتی که به ما میده فوق‌العاده است.
سالهای زیادی بود که یک سری جریانات تلخ مدام تکرار میشد توی زندگی من بدون اینکه بدونم از کجا نشأت میگیره. مهمترین سوال من این شده بود که خب چرا این اتفاق داره مدام میفته؟ یک بار اتفاق، دو بار اتفاق. برام سوال بود چطور چنین چیزی ممکن هست؟ میدونستم یک جواب قانع کننده‌ای باید براش وجود داشته باشه. یا رفتارهای عجیبی که بدون اینکه یادم بیاد از کجا نشأت گرفته تکرار میشد و نسبت بهشون یک گارد خیلی تند و تیزی داشتم، تا اینکه یک روزی با تو آشنا شدم سمین جان. وقتی با تو آشنا شدم و توی کلاس های تی ای شرکت کردم، کم کم دونه دونه اینها رو شکافتیم و بهش رسیدیم که این دردها از کجا نشأت میگیره، چیزهایی که امکان نداشت هرگز خودم به تنهایی یا با مطالعه حتی بتونم بفهمم که چرا این اتفاقات داره میفته. این مسئله خیلی بر من حیاتی بود چون رسما داشت آینده من رو به بازی میگرفت. اتفاقاتی که در کودکی افتاده بود، اون جریاناتی که پیش اومده بود و تصمیم هایی که گرفته شده بود در عالم کودکی، سایه خیلی بزرگی انداخته بود روی آینده من، روی حال من. بنابراین این مسئله بر من خیلی مهم بود و خیلی علاقه من شدم به مباحث خودشناسی. همین که تونستم بفهمم دلیل اون گاردگیری ها، اون جبهه های سفت و سختی که من گرفتم چی هستش، همین که دلیلش رو پیدا کردم خود به خود از بین رفت. من نمیدونم، حالا با توجه به تمریناتی که به همون میدادی این جریان خیلی سریع تر هم اتفاق افتاد. سخت بود، بعضی از تمرینات واقعا سخت بود، ولی نتیجهش این شد که رفته رفته اطرافیان متوجه تغییراتی در رفتار من شخصا میشدن و میپرسن چه اتفاقی برات افتاده. ای کاش 10 سال پیش افتاده بودم تو مسیر خودشناسی قبل از اینکه وارد 30 سالگی بشم، ای کاش. ولی خب هیچ وقت دیر نیست و صد البته با پختگی هایی که بالاخره تو این سن داریم شاید نگرش متفاوتی نسبت به این قضیه داشته باشیم و شاید مایی که الان 30 سالگی رو گذروندیم به مراتب نسبت به بچه هایی که توی دهه 20 زندگیشون هستند بیشتر قدر شناس باشیم، چون ما خیلی هزینه ها کردیم، خیلی هزینه مشاوره دادیم، خیلی هزینه های روانی و عاطفی پرداخت کردیم تا در نهایت خودمون بشیم تیمارگر خودمون، پرستار خودمون و یاد بگیریم که چطور میتونیم با خود اون کودک درونمون، خود اون هسته اصلیمون چی کار باید بکنیم، که این رو هیچ مشاوری نمیتونه به ما بگه، چون مسیری هستش که ما تایم زیادی رو گذروندیم تا خودمون به خودمون برسیم.
بیا شجاعت به خرج بده، بذار ببینیمش، بذار یه کاری براش بکنیم.
این مسیر خیلی وقتا شاید یه کوچولو تاریکه، دردناکه، ولی واقعا نوری درونش قرار داره که ما رو متحول میکنه، تغییرمون میده. من ایمان دارم به این نور درون خودشناسی. نوری میتابونی به درونت و این نور قسمت‌های تاریک و سرد وجود تو روشن میکنه و گرما میده بهش. این نور از جنس آگاهیه و هدف به نظر من اینه که ما قبل از اینکه زندگی ما رو با شکست‌هاش و اتفاق‌هاش بزرگ کنه و پخته کنه، خودمون این لطف رو در حق خودمون بکنیم و این پختگی رو خودمون به خودمون بدیم. من ایمان دارم به این نور درون خودشناسی.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نوشت. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نوشت.
وقتی ما میریم سراغ خودشناسی متوجه میشیم در پس ناخودآگاه ما چی داشته میگذشته. میفهمیم که چی تو پیشنویس ما نوشته شده که داریم این نتایج نامطلوب رو میگیریم. چی اون زیر هست که ما داریم تو روابطمون، تو کارمون، تو هر چیزی که برامون مهمه شکست میخوریم. البته وقتی که اینها رو میفهمیم فقط 50% کار حل شده. مثل وقتایی که یه بیماری رو تو بدن ما تشخیص میدن. 50% قضیه است که تشخیص دادن. 50% بقیهش شجاعت و خواستن ماه برای برخورد با چیزی که پیدا کردیم. یعنی من رفتم یه آزمایش خون دادم. توی آزمایش خونم متوجه یه مشکلی شدم. اولا چی میشه که میرم آزمایش خون میدم؟ یه علائمی وجود داره که ترجیح میدم برم یه چکاپ بکنم. اینو ما توی روانمون باید جدی بگیریم. باید چکاپ‌های روان رو جدی بگیریم. همونقدر که بدنمون رو داریم بهش بها میدیم، باید به روانمون بها بدیم. همونطور که میدونید خیلی از بیماری‌های ما الان منشأش عصبیه. درد شما علت دیگه ای نداره، منشأش عصبیه. پس لازمه که چکاپ کنیم. لازمه که آزمایش خون بدیم، ولی برای روانمون. حالا من یه چیزی رو متوجه شدم توی آزمایش خونم. آیا آزمایش رو میذارم کنار و دوباره به بقیه زندگی ادامه میدم؟ پس اصلا برای چی رفتم آزمایش دادم؟ من میرم که پیدا بکنم، که حل بکنم، که تغییرش بدم. و اونجا برای همه اتفاق میفته. ترس از ناشناخته برای همه اتفاق میفته. ترس از ناشناخته چیزیه که ما وقتی با یه موضوعی روبرو میشیم که در قدرت ذهن هوشیار ما نیست و برنامه‌ای براش نداشتیم به ما دست میده. ولی ما بیخیالش نمیشیم. یه آدم شجاع بیخیالش نمیشه. شاید یکی دو روز با خودش کلنجار بره که چی شد این اتفاق افتاد؟ چرا من؟ چرا برای من اتفاق افتاد؟ اما بعدش میره سراغ راه حل. یه ذره تو روان فقط اینجا ما ممکنه که نریم سراغ راه حل. ما فکر کنیم میتونیم فراموش کنیم چیزی که پیدا کردیم. ولی اون با نتایجی که برای ما به همراه میاره، با علائمی که تو زندگی ما بروز میده، هر روز به ما یادآوری میکنه که این مشکل رو باید حلش بکنیم و باید حلش بکنیم و باید حلش بکنیم. پس باید ما موانع زیادی رو کنار بذاریم. باید شجاعت درونمون رو فعال بکنیم که بریم سراغ تغییر و تغییر رو بیاریم تو زندگیمون. باید برگردیم به گذشته، به اتفاقات، به خاطرات و دوباره بررسی بکنیم. دوباره با عقل بالغ الان و اینجا و اکنون به تمام اون خاطرات، پیام‌ها، افکار باید نگاه بکنیم و بعد ببینیم پیام پشت اون احساس، پیام پشت اون رفتار چیه. و این چیزی که ما داریم میگیم نیازمند هزینه است. هم هزینه در وقت و زمان، هم هزینه های جانبی. کتابی که من میخرم، کلاسی که ثبت نام میکنم، وقت مشاوره یا روانکاوی رو که میگیرم، اینا هزینه هایی که برای روحم باید بپردازم. و اگه من این هزینه ها رو نکنم، اینا خیلی کوچیک 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 جمع میشه و یه جای هزینه هنگفتی رو از من میگیره. مثلا من برای ازدواجم نمیرم سراغ مشاور. آزمایش خون میدم ببینم خونم به همسرم میخوره یا نه. اما آزمایش روان نمیدم ببینم آیا ما روانمونم به هم میخوره یا نه. و این به خاطر فقر اطلاعاته. به خاطر اینه که کسی به من نگفته چقدر مهمه که من مثل آزمایش خون آزمایش بدم ببینم روان من و همسرم چه نقاط اشتراکی داره، کجاها ما قراره به مشکل بخوریم، نقاط حساس همدیگر رو بشناسیم، دست نذاریم روی اون نقاط اگه ما میخوایم با هم زندگی بکنیم. مثل اینکه من توی آزمایش خونم مشخص میشه اینجاها باید مراقبت بکنم، باید حواسم رو جمع بکنم، باید شاید چند تا آزمایش اضافه بدم. پس اینم مهمه. اما من این کار رو نمی کنم. این هزینه رو نمی کنم. میگم اینا چیه با مسخره باز. ما هم دیگر رو دوست داریم. همین کافیه. و بعد میام هزینه می کنم. ازدواج می کنم. هزینه هایی که حالا خود تشکیل زندگی مشترک داره. از خونه‌ای که فراهم می‌کنیم، از وسایلی که کنار هم می‌خریم و میریم توی اون ازدواج، می‌بینیم خونمون به میدان جنگ تبدیل شده.
خونمون میدان جنگ نیست، من به خاطر تو اینجام، سر چی باید به جنگی؟
اصلا معلوم نیست چی میخواییم. دعوای مکافاته. حالا دوتا راه حله. باز یا اینجا من نادیده میگیرم، هزینه نمی کنم، میگم شاید مثلا این کارو بکنم خوب بشه. اونو از کی گرفتم؟ عمه‌ای، خاله‌ای، ما بهش میگیم عمه تراپی. یکی به ما یه راه حلی میده، یه بچه بیار، زندگیت رونق میگیره. یه بچه میاریم حالا. بعد میبینیم بدتر شد. بعد حالا من اگه بخوام درستش کنم، به نظرتون چقدر هزینه کردم؟ چقدر باخت دادم؟ یه جایی شاید باید من یه 10,000 تومن پسنداز میکردم، یه کتاب میخریدم. اون 10,000 تومن برای من به اندازه 10,000,000 کار میکرد تو زندگی. اما من این کار رو نکردم. گفتم حالا لازم نیست. همینطور رفتم جلو. و بعد میبینم انتقامی که داره این زندگی از من میگیره به خاطر ناآگاهی، این حرف یونگه. میگه شما انرژی رو که در روانتون زندگی نمی کنید. آنچه که هستید رو وقتی بیدار نمی کنید. وقتی از تمامیت وجودتون استفاده نمی کنید، چیزهایی هست توی روان که میان از شما انتقام میگیرن. و اینجا انتقام میگیرن از ما با هزینه هنگفتی که روی دست ما میذارن. طلاق میگیری با تمام هزینه هایی که کردیم، نه تنها وقت، جوونی، احساسمون رو توی موضوع هزینه کردیم، واقعا هزینه های مالی خیلی زیادی رو هم کردیم که اگه فقط 1/100 اون رو شاید واقعا اگه میذاشتیم توی فضای خودشناسی، این هزینه های هنگفت و همه رو جلوشو می گرفتیم. نه تنها جلوشو می گرفتیم، بلکه مثل یه سرمایه گذاری دستاوردهای اون رو بعداً برداشت می کردیم و لذت می بردیم. مثل نهالی که می کاشتیم و بعد از میوه اون استفاده می کردیم. پس مهمه که ما پیشنویس زندگیمون رو بشناسیم و ببینیم که دختر کوچولوی درونمون یا پسر کوچولوی درونمون چجوری داره با داستانهای خیالیش ما رو بازنده میکنه. چرا خیالی؟ چون یه جایی یه زمانی دوست داشته نشده. حالا داره میگه کلن من دوست داشتنی نیستم. این خیالیه. این عجیب غریبه. این از دنیای کودکانه اون میاد. البته که پیشنویس هر کسی بخش‌های برنده خیالی هم داره و اون قسمت‌های خوب روانمونه، اونا رو دست نمی‌زنیم. اونا اون قسمت‌هاییه که خیلی اعجاب‌آمیز برای ما شانس به همراه میاره، برای ما موفقیت به همراه میاره. اون جایی که برمیگردیم میگیم نمیدونم چرا، ولی من تو این زمینه استعداد دارم. من این کارو که شروع بکنم اینجوری بلدم تمومش بکنم. اینا رو دست نمی‌زنیم، اینا که خوبه. مثلا اگه یه نازنینی داشته باشیم که توی پیشنویسش نوشته من دختر باهوش و با پشتکاری هستم، همیشه تو طول زندگیش میبینیم حتی وقتی که 38 سالشه، 2 تا بچه هم داره، بازم باهوش و با پشتکاره. تو سمت شغلی و حرفه‌ایش میدرخشه، بر خودش برنامه ریزی میکنه و داره با عشق برنامه و اهدافش رو دنبال میکنه. خب چرا ما بزنیم این پیشنویس رو خرابش بکنیم؟ این عالیه. من با بچه‌ها شوخی می‌کنم تو کلاس، میگم ما اینا رو اصلا یه تافت می‌زنیم همینجوری بمونن. با این قسمت‌های برنده کاری نداریم. ما با قسمت‌های بازنده پیشنویسمون کار داریم. اون قسمت‌هایی که باعث ناکامیمون شده، اون لوپ‌های معیوب تکراری شکست، اونا رو می‌ریم پیدا می‌کنیم. نور می‌ندازیم روشون، میگیم تو بودی؟ دیگه نمی‌ذارم. متوقفت می‌کنم. و بعد میایم اون جملات بازنده و ناکام رو پاک میکنیم، جمله های جدید جاش مینویسیم. و این کار نیاز به زمان و شناخت داره. این که من زمان بذارم اول برگردم، زمان بذارم زمینم رو شخم بزنم، زمان بذارم آفتهام رو سمپاشی بکنم و بعد زمان بذارم بذرهای جدید بکارم. بعد دیگه میشه گفت تقریبا کار ما تمام است و میشینیم کنار از محصولاتی که داره میده این سرزمین روانمون لذت میبریم. سرمایه گذاری ما به ثمر نشست. خب ما تا اینجا داشتیم نظریه تی‌ای رو بررسی می‌کردیم. برای حسن ختام بحث تی‌ای بریم وایس یکی از شرکت کننده های دوره تی‌ای هم رو گوش کنیم. واقعیت اینه که وایس ها خیلی زیاد بودن، بچه ها خیلی به من لطف داشتن که زمان گذاشتن برای من این وایس ها رو ضبط کردم و من سعی کردم که یه تیکه هایی از این وایس ها رو بذارم که خیلی خسته کننده نشه و وقت شما عزیزان رو نگیرم. اما دروغ چرا؟ وایس موبینا رو هیچ جوری نتونستم چیزی ازش کم بکنم، از بس که با عشق داره با شما صحبت میکنه، یعنی انقدر قشنگ با شنوندگان سیمندار صحبت میکنه و از تجربیاتش میگه که نتونستم هیچ جای کوچولویشو بردارم و گفتم که کامل این رو با هم بشنویم و از همینجا میخوام از تک تک بچه هایی که وقت گذاشتن وایس ثبت کردن، این سوالی که من ازشون پرسیدم که بیایید بگید که خودشناسی به چه دردتون خورد، اومدن حتی بعضیشون متن آماده کردن چون احساس کردن که میخوان با شنوندگان سیمن صحبت بکنن و خوبه که یه متنی شاید آماده بکنن. مشخصه که وقت گذاشتن، عشق گذاشتن. از همینجا از تک تکشون تشکر میکنم و میخوام بگم که خیلی دوستتون دارم، چون اگه شماها نبودید، اگه عشق به شماها نبود، اگه این انرژی مثبتی که شماها به من میدید نبود، شاید اصلا هیچ پادکست و هیچ رادیو سیمنی هم وجود نداشت.
سلام سلام به همه عزیزانی که در حال شنیدن این اپیزود از پادکست رادیو سیمن هستن. امیدوارم حالتون عالی باشه. من مبینا هستم و افتخار شاگردی استاد عزیزم توی کلاس های تحلیل رفتار یا تی ای مقدماتی و پیشرفته رو داشتم و خوشحالم که قرار تجربیاتم رو هرچند کوچیک در اختیار شما قرار بدم. برای شروع به نظرم باید جمله‌ای که به همه اطرافیانم میگم رو اینجا هم بیان کنم. من با هر کسی که راجع به تجربیاتم از این کلاس رو صحبت میکنم اول از همه اشاره میکنم که زندگی من به طور کلی به دو قسمت قبل و بعد تی ای تقسیم میشه. اگه بخوام یه دیدگاه خیلی کلی از زندگی و حال و هوای قبل از اومدنم به این کلاس ها رو بگم براتون، میتونم اینطوری توصیف کنم که واقعا توی یکی از دورانهای تاریک زندگیم بودم. و خب این چند تا دلیل داشت. یکی از مهمترین دلایلش نتیجه بد کنکورم بود. من بعد از 2 سال تلاش کردن دوباره کنکور دادم و متاسفانه نتیجه‌ای که می‌خواستم رو نگرفتم. و این باعث شده بود که توی اون دوران به شدت خودم رو سرزنش کنم و خودم رو دوست نداشته باشم. و خب این اولین پرتگاه من برای سقوط به اون دنیای تاریک بود. بعد از این داستان شروع کردم به انتقاد از تمام اطرافیانم و مقصر جلوه دادن اونا. از جمله خانواده‌ام. بزرگترین چالش من توی اون دوران نوع رابطه‌ام با خانواده‌ام بود و این موضوع باعث شده بود که فاصله خیلی زیادی رو ازشون بگیرم و متاسفانه اونا رو عامل بیشتر مشکلاتم توی اون زمان بدونن. این روند همینطوری ادامه داشت تا اینکه با کلاس‌های استاد عزیز آشنا شدم. اگر بخوام باهاتون صادق باشم، من قبل از ثبت نام هیچ اعتقادی به این کلاس‌ها نداشتم و در واقع فکر نمی کردم که این کلاس ها بتونه تأثیر بسزایی توی زندگیم داشته باشه و فقط بهش به عنوان یه چالش جدید نگاه می کردم و خلاصه ثبت نام کردم. این که پروسه کلاس ها چجوری گذشت و ما چجوری به اینجا رسیدیم موضوع خیلی طولانی و زیادیه که به قول معروف توی این مجال نمی گنجه که ازش صحبت کنم و می خوام برم سر اصل مطلب، یعنی دستاوردهایی که من از این کلاس داشتم. قطعاً دستاوردهای من خیلی بیشتر از چیزاییه که میخوام براتون بگم، ولی خب اینجا دیگه فرصت بیشتری نداریم و من فقط میتونم چند مورد رو براتون تعریف کنم. یکی از بزرگترین دستاوردهای من از این کلاس آشنایی با کودک درونم بود. موضوعی که من هر وقت بهش فکر میکنم یا راجبش حرف میزنم منو احساساتی میکنه. حس به آغوش کشیدن کودکی که مدت هاست غمگین و وحشت زده است غیر قابل توصیفه. من مدت ها بود که از وجود این موجود توی درونم ناآگاه بودم و بهش هیچ توجهی نمیکردم. و توی این کلاس بود که تازه به وجودش پی بردم و از اون به بعد شروع کردم بهش عشق دادن و توجه کردن و اونو توی آغوش کشیدم و بهش قول دادم توی ادامه مسیر ما دوتا قطعاً میتونیم به بهترین جاها برسیم. آشتی با کودک درونم باعث شد تا من به یه صلح و آرامش مطلق توی درونم برسم. باعث شد تا خودم رو از ته قلب دوست داشته باشم و واقعا تجربه این حس فوق‌العاده است و من دوست دارم تک تک آدم ها این حس فوق‌العاده رو تجربه کنن. و اما بریم سراغ دومین دستاورد مهم برای من. دومین اثر TA توی زندگی من شناخت عمیق آدم های اطرافم بود و این باعث شد تا به درک عمیق اونها برسم. از گره های روحی و مشکلات روانی که توی اونها وجود داشت مطلع بشم و اونها رو به شدت درک کنم. این موضوع باعث شده بود دیگه برای موبینا شخصی وجود نداشته باشه که اون رو مقصر احوالاتش بدونه و در واقع با اطرافیانم به صلح رسیده بودم. بدون اغراق میتونم بگم حتی اون آدم هایی که ازشون متنفر بودم هم برام به انسان های قابل احترامی تبدیل شده بودن. برای سومین دستاوردم میتونم تغییر 180 درجه ارتباطم با خانوادم رو بگم. تک تک رفتارهایی که قبل از TA منجر به استحقاق و تنش بین من و اعضای خانوادم میشد، حالا تبدیل به چالشهایی شده بود که من میتونستم اونا رو بررسی کنم و با مدیریتشون از به وجود آمدن اون تنشها جلوگیری کنم. و خب از حق نگذریم، به خوبی از پسشون بر اومده بودم.
خب دوستان، امیدوارم که تا اینجای بحث براتون مفید بوده باشه و استفاده کرده باشید. برای اینکه خیلی طولانی نشه ادامه صحبتمون رو میبریم توی اپیزود بعدی و اونجا میایم نظریه یونگ رو بررسی میکنیم و با تحلیل نظریه یونگ سعی میکنیم که متوجه بشیم که ناخودآگاه چطور در زندگی ما تأثیر میذاره و بعد از اهمیت خودشناسی براتون میگیم. توی اپیزود بعدی به اینم اشاره میکنیم که در نهایت شناخت خود چطور باعث شناخت خداوند میشه. خوشحال میشیم که اگه این اپیزود رو دوست داشتید و اگه به مطالب پادکست ما علاقه دارید و احساس میکنید که برای دیگران هم میتونه مفید باشه، این آگاهی رو به اونها هم هدیه بدید. و ازتون میخوام اگه شما هم تجربه‌ای در رابطه با خودشناسی دارید، توی کامنت ها از تجربتون برای ما بگید. اینکه خودشناسی چه رنگ و بویی به زندگیتون داده و شما چرا فکر میکنید که خودشناسی برای همه لازمه. در نهایت باید بگم که خیلی ممنونم که گوش دادید. خیلی خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدار.